بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده به تهران می رود. رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد انفجار سفارت آمریکا در بیروت، ایران و سوریه را حامی تروریسم خواند. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عرب خواست با تقویت روابط خود با عراق با نفوذ ایران در آن کشور مقابله کنند. ساعت 18:30 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 30 فروردین ماه 1387 برابر با 18 آوریل 2008 میلادی، شامگاه جمعه شما بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. در آغاز و مهمتر از هر چیز خبرها را میشنویم از همکارم محمد زرقامی.
گزارش ها حاکی است اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه آینده همراه یکی دیگر از مسئولان آژانس برای گفتگو با مقام های ایرانی به تهران می رود. گفته می شود موضوع مذاکرات مسئله اسلاید هایی است که اولی هاینونن در نشست توجیهی ماه فوریه شورای حکام این آژانس در وین درباره طرح ساخت یک کلاهک هسته‌ای و نصب آن به موشک در ایران نشان داد، می تواند حاکی از ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای در جمهوری اسلامی باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد انفجار سفارت آمریکا در بیروت، ایران و سوریه را حامی تروریسم و عوامل لطمه زدن به دموکراسی در بیروت خواند. آقای بوش گفت در بیانیه‌ای از هنگام انفجار بیروت شهروندان شمار زیادی از کشورها از حملات حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران و سوریه صدمه دیدند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز از کشورهای عرب خواسته است تا با تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک خود با عراق، به گفته او با نفوذ شریرانه جمهوری اسلامی در آن کشور مقابله کنند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. و در عراق، نیروهای امنیتی این کشور امروز ستاد هواداران مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه را در بصره محاصره کردند. به گفته سخنگوی وزارت کشور عراق، این عملیات به دستور نوری المالکی نخست وزیر صورت می‌گیرد که فرمان داده است همه ساختمان‌های دولتی که در اشغال احزاب و گروه‌های سیاسی در بصره هستند ظرف 48 ساعت پس گرفته شوند. گزارشی از درگیری میان دو طرف در این شهر به دست ما نرسیده است. و امروز در دمشق، جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با خالد مشعل از رهبران حماس گفتگو می‌کند. آقای کارتر چند روز پیش طی سفرش به اسرائیل با والدین گیلاد شالیت میبخشید سرباز اسرائیلی که از سال گذشته در اسارت گروه‌های تندروی فلسطینی به سر می‌برد دیدار کرد و به آنها قول داد که با خالد مشعل برای آزادی او نیز گفتگو کند. واسنجامی که به گفته سخنگوی ارتش هلند، فرزند 23 ساله جنرال پیتر ون ام، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، امروز در جریان انفجار یک بمب کنار جاده‌ای همراه سرباز دیگری در افغانستان کشته شد.
با سپاس از شما آقای زرقامی. و چه ها برایتان در این مجله شامگاهی مهیا کرده ایم؟ باز هم صحبت از گسترش تحریم‌ها علیه ایران است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید آنها میخواهند تحریم‌ها علیه ایران را به سرمایه گذاری‌ها در بخش گاز طبیعی گسترش دهند. نظری کارشناس را در این باره جویا شده ایم.
میتونه منجر بشه به کاهش میزان سرمایه گذاری بیش از پیش و کاهش نقش شرکت‌های اروپایی در بهره‌برداری از منابع گاز ایران.
آیت الله منتظری میگوید که مردم او را به دلیل عملی نشدن وعده های جمهوری اسلامی مقصر میدانند. با حجت الاسلام احمد منتظری گفتگو کرده ایم.
آزادی چیزی هست که اصلا به اون پرداخته نشده، یعنی آزادی فکر، آزادی بیان.
نشت نفت خام به رودخانه زاینده رود، برنامه هفتگی خبرسازان، کفش‌های ورزشی کانورس یا همان کفش‌های کتانی خودمان 100 ساله می‌شوند. آنچه که قشر زیادی از جوانان در سراسر جهان به یک اندازه به آن دلبندند.
کانورس یه جوریه که مثلا انگار که یه کانورس داری و دیگه فقط همونو می‌پوشید.
گمان نکنید فقط همین هاست. بسیاری دیگر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه گفت هفته آینده همسایگان عرب عراق را برای پشتیبانی بیشتر از دولت بغداد و حفاظت از آن در برابر آنچه که وی نفوذ شرارت‌آمیز ایران نامید سخت تحت فشار قرار خواهد داد. توضیحات بیشتر با همکارم آرمان مصطفی.
خانم رایس که قرار است روز سه‌شنبه آینده در کویت در کنفرانس همسایگان عراق شرکت کند، گفت از کشورهای عرب خواهد خواست به وعده‌هایی که پیش از این دادند عمل کنند و روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت بغداد را گسترش دهند و از جمله سفارتخانه‌های خود در بغداد را بازگشایند و به عراق سفیر بفرستند. همسایگان عرب عراق و به ویژه عربستان سعودی تاکنون در برابر فشار آمریکا برای گشودن سفارتخانه در بغداد مقاومت کردند. واشنگتن بر این باور است که ارتقای روابط سیاسی کشورهای عرب با عراق دولت شیعه نوری المالکی را تقویت می‌کند و جلوی گسترش نفوذ دولت ایران را می‌گیرد. کاندالیزا رایس می‌گوید عراق باید توسط همسایگانش به طور کامل به جهان عرب بازگردد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آنچه آنها باید انجام دهند تأکید بر هویت عربی عراق است. به گفته خانم رایس این امر به خودی خود آغاز حفاظت از عراق در برابر نفوذ ایران است، نفوذی که او شرارت‌آمیز نامید. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین گفت همسایگان عرب عراق می توانند اقلیت سنی را به شرکت کامل در روند سیاسی عراق تشویق کنند و بدهی های آن کشور را کاهش دهند. اما انجام آنچه که خانم رایس به عنوان مأموریت خود در کویت تعیین کرده است آسان نیست. بروس ریدل، کارشناس مسائل عراق و تحلیلگر پیشین CIA، به خبرگزاری رویترز میگوید کاندالیزا رایس باید خیلی زحمت بکشد تا دولت‌های عرب سنی را قانع کند که دولت نوری المالکی آلت دست ایرانی‌ها نیست. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، نیز قرار است در نشست روز سه‌شنبه کویت شرکت کند. اما هم خانم رایس و هم آقای متکی تأکید کردند که قصد دیدار و گفتگوی دو جانبه را ندارند. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین از دولت ایران خواست به دخالت‌های زیانبارش در عراق پایان دهد. در مقابل، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل دیروز اتهامات مقامات رسمی آمریکا درباره پشتیبانی از شورشیان در عراق را رد کرد و آن را بی‌پایه و بی‌اساس نامید.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوین، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
و تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا doorgozar.com. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن تعهد کردند با یکدیگر تلاش‌هایی را در جهت بازداری ایران از ساخت سلاح اتمی به کار گیرند. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با گوردون براون در کاخ سفید گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل تحت کنترل گیرد، به معنای آن است که می‌تواند از آن در ساخت و تکمیل تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. گوردون براون نیز در سخنانش گفت ما می‌خواهیم در چند هفته آینده دامنه اقدامات و تحریم ها علیه ایران را به سرمایه گذاری در بخش گاز طبیعی گسترش دهیم، آنچه او آن را ارسال یک پیام روشن به رژیم ایران خواند. در گفتگویی که با دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو در بریتانیا داشتم، درباره چند و چون عمل کرد این اقدام و تاثیر آن بر ایران از او سوال کردم. دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو.
میتونه منجر بشه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری بیش از پیش و کاهش نقش شرکت‌های اروپایی به خصوص در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع گاز ایران. یاد داشته باشیم که الان شرکت شل و توتال مورد تهدید ایران هستند برای اینکه در طول ماه‌های گذشته تعلل کردن در ایفای نقش فعال در بهره‌برداری از فازهای 19 پارس جنوبی. ایران برای افزایش تولید گازش نیازمند به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی اروپایی‌ها هست. و اروپایی ها تقریبا فعالترین شرکت ها در بهره‌برداری از منابع گاز ایران هستند. این لطمه جدی به افزایش تولید ایران خواهد زد و کاهش تولید گاز با توجه به افزایش مصرف داخلی اون میتونه مشکلات اقتصادی و اجتماعی وسیعی رو در ایران ایجاد بکنه، چون که تجربه کمبود گاز در زمستان گذشته نشون داد ایران از این نظر بسیار آسیب پذیر.
آقای تغیزاده، شرکت گازپروم روسیه، شرکت دولتی و شماره یک روسی، همین اواخر توافقنامه‌ای با ایران امضا کرد در مورد قراردادی که بعداً قراره در یکی دو تا از فازهای میدان پارس جنوبی انجام بشه. از طرفی با توجه به اینکه ایران دومین کشور غنی از نظر منابع گاز و در تهیه گاز مصرفی جهان مسلماً یک نقش اساسی رو بازی میکنه، شما موفقیت این مسئله رو چگونه میبینید؟
از نظر ایران با توجه به محدودیت هایی که علیه اون اعمال میشه، هر کس که داوطلب همکاری با ایران باشه بدون نگاه کردن به نیت نهایی اونها رو میپذیره. از نظر من گازپروم شرکت گاز عمده و بزرگترین شرکت گازی دنیا، اون چیزی که در همکاری با ایران جستجو میکنه اون چیزی نیست که اعلام میکنه. گازپروم میخواد که تا حد ممکن تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه و یا در این سطح متوقف بمونه، و اگر ناگزیر ظرفیت گاز تولیدی ایران افزایش پیدا میکنه این ظرفیت به بازارهای غیر از اروپا متوجه بشه. بنابراین حضور گازپروم در ایران برای اطلاع داشتن و نزدیک بودن به تحولات گازی است و در شرایط لازم اگر که این زمینه برای اونها فراهم بود منحرف کردن ظرفیت صادرات گاز ایران به جاهای دیگه غیر از اروپا.
آقای تغیزاده، این تحریم ها اصولا اون چه که تا به حال انجام شده به نظر شما تا چه حد تاثیرگذار بوده؟
به هر حال در زمینه مالی ایران با مشکلات بانکی در سراسر دنیا روبروست. خرید کالا برای واردکنندگان ایرانی بسیار گرانتر شده، ولی بزرگترین ضربه متوجه منابع نفت و گاز ایران است و استخراج از این منابع. تولید گاز ایران در حداقل 4 حوزه از حوزه های گاز پارس جنوبی با تأخیر تا 2 ساله روبرو هست. پیش بینی های افزایش تولید گاز ایران به هدفهای مورد نظرش نرسیده. بنابراین میبینیم که نتیجه این تحریم ها اگرچه به علت قیمتهای بالای نفت و درآمد صادراتی بالای ایران از این راه نمیتونسته خیلی موثر باشه، ولی به هر حال هم در زمینه تجاری و هم در بخصوص صنایع نفت و گاز نتایج این تحریم تا حدود زیادی در داخل ایران لمس شده.
بیایید فرض کنیم که این راهکارهایی که فعلا دستن در کارش هستن، تحریم ها، به نتیجه نرسه و مفید نیفته، اون وقت چی میشه؟
برای کشورهای از این دست همیشه جامعه بین الملل، نظام بین الملل روش های سختری رو هم در نظر داره. یعنی میشه با موافقت سازمان ملل حتی بنادر اون کشور خاکی رو محاصره کرد و از صدور و ورود کالا به این بنادر خودداری کرد و میشه تردد نمایندگان سیاسی کشور خاکی رو هم قطع کرد و از این لحاظ هم فشار سیاسی و هم فشار اقتصادی شدید به اون کشور وارد کرد و حتی میشه عضویت اون کشور در سازمان ملل لغو کرد. ولی در مورد ایران با توجه به اینکه ایران چهارمین صادرکننده نفت دنیا و دومین صادرکننده بزرگ نفت در داخل اوپک است، اگر که این تحریم ها در این حد شدید بشه علیه ایران، اقتصاد جهانی به همون اندازه دست میبینه که ایران میبینه. بنابراین این راهکار آسونی نیست، ولی میشه فشارهای سیاسی رو زیاد کرد و علیه ایران اعمال کرد، چنان که پیش بینی شده بود در سال گذشته نمایندگی سیاسی ایران در اروپا با محدودیت بیشتری روبرو بشن. ولی خطرناک این است که با توجه به گرانتر تمام شدن و هزینه دارتر بودن گزینه های دیگه، من جمله محدودیت صادرات نفت یا محاصره بنادر ایران و لطمه‌ای که این کار میتونه به اقتصاد جهانی بزنه، کشورهای خارجی متوجه گزینه ارزانتری بشن که این گزینه ارزانتر برای اونها ارزانتر خواهد بود، ولی برای ایران هزینه های بسیار بسیار زیادی رو در بر خواهد داشت. مردم ایران رو با مخاطرات جدی و امنیت اونها رو با خطر جدی روبرو میکنه، یعنی توسل به نیروی نظامی. امیدواریم که به اون مرحله مسئله ایران و حل مسئله ایران کشیده نشه.
نظر دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسگو در بریتانیا را در مورد ادامه اقدامات و تحریم ها علیه ایران می شنیدید. سلووانی، رئیس دوره اتحادیه اروپا، از تهران خواست تا به کنوانسیون ایمنی هسته‌ای بپیوندد. کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای 60 عضو دارد و هدفش متعهد کردن کشورهای عضو به رعایت ایمنی به هنگام ساخت نیروگاه‌های اتمی‌شان است. تجربه بمباران اتمی هیروشیما و نیروگاه برق اتمی چرنوبیل نشان می‌دهد که در صورت نشست حتی 1 گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست بشری 4 میلیون سال طول خواهد کشید که آلودگی‌های همه جانبه و سرطان‌زای ناشی از آن به حد نیمه و یا هیچ برسد. مهینه گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از ایران خواست تا با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی اتمی امکان دسترسی بین‌المللی برای نظارت بر ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر را فراهم آورد. در یکی از بخش‌های این بیانیه آمده است ایران تنها کشوری است که بدون همکاری با کنوانسیون ایمنی هسته‌ای مشغول ساخت یک نیروگاه اتمی است. منظور اتحادیه اروپا نیروگاه اتمی بوشهر است که بر اساس قراردادی 1 میلیارد دلاری توسط پیمانکاران روسی در حال ساخت است و به دلیل موقعیت جغرافیایی این نیروگاه موجب نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده است. کنوانسیون بین‌المللی ایمنی اتمی به کشورها این اجازه را می‌دهد تا اطلاعات هسته‌ای خود را آشکار نکنند، اما این پیمان در این حال این امکان را برای کشورهای عضو فراهم می‌آورد تا برنامه ایمنی یکدیگر را بررسی کرده و نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشند. در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون، برخی کشورها از جمله آمریکا قادر خواهند بود تا به بخشی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی یابند. به گفته یکی از دیپلمات‌های غربی، با وجود فشارهای روسیه، جمهوری اسلامی تاکنون تمایلی برای پیوستن به این کنوانسیون از خود نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل عدم اطلاع از محتوای پیشنهاد اتحادیه اروپا حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است، اما رادیو دولتی ایران در واکنش به این پیشنهاد آن را گستاخانه تعبیر کرده است. کنوانسیون ایمنی هسته‌ای که تاکنون 65 کشور آن را امضا کردند 14 سال پیش تصویب شد و هدفش متحد ساختن کشورهای عضو به رعایت بالاترین سطوح ایمنی در نیروگاه‌های اتمی‌شان است. برای اطمینان از رعایت استانداردهای لازم، این کنوانسیون از اعضایش می‌خواهد تا پیش از آغاز به ساخت تأسیسات اتمی آنها را به ثبت رسانده و نکات ایمنی را در همه مراحل رعایت کنند.
درخواست رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تهران برای پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته‌ای.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برق در سراسر دنیا 1 ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو 1 ساعت، ولو حتی 1 دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
چندی پیش خبرگزاری‌ها خبر راه اندازی دستگاه‌های خودپرداز کاندوم و سرنگ را در 5 نقطه تهران منتشر کردند. این طرح که قرار است 3 ماه به طور آزمایشی اجرا شود، در صورت موفقیت به سایر شهرهای ایران هم گسترش خواهد یافت. گزارشی داریم در همین زمینه از امیر زمانی فر از رادیو فردا.
5 دستگاه خودپرداز کاندوم و سرنگ در تهران رونمایی شد. این خبر را خبرگزاری فارس از قول محمد رضا جهانی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت. به گفته ی آقای جهانی، با استفاده از این دستگاه معتادان به راحتی با انداختن 1 سکه می توانند سرنگ، کاندوم و باند مورد نظر خود را دریافت کنند. به نظر می رسد که هدف از نصب این دستگاه ها در 5 نقطه تهران کاستن از شمار روبه افزایش مبتلایان به ایدز باشد، شماری که بر پایه آمارهای وزارت بهداشت به بیش از 19,000 تن می رسد. اما این رقم تنها افرادی را در بر می گیرد که تحت پوشش های درمانی قرار می گیرند. به گفته دکتر آرش علایی از فعالان مبارزه با ایدز در ایران، این شمار به مراتب بیشتر است.
پیشبینی که میشه توسط محققین و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارن، حدود 100 تا 120 هزار نفر مبتلا در ایران وجود دارن که هنوز به یکی از مراکزی که تحت اقدامات درمانی بهداشتی هست قرار بگیرن نشدن، یا خودشون مراجعه نکردن یا اینکه سیستم در دسترس نبوده که مراجعه کنن. در اکثر استانها، یعنی شاید در تمام استانها یک مرکز فعال هست، منتها خب ما میدونیم که مراکز استانهایی مثل سیستان و بلوچستان با گستردگی زیاد یا خراسان با گستردگی زیادش یک مرکز یا دو مرکز یا سه مرکز کم هست. پس شاید یک موضوع این باشه که به خاطر تابوهای اجتماعی و استیگماست که افراد تمایل ندارن به مراکز مراجعه کنن، و شاید از طرف دیگه این باشه که کمبود دسترسی دارن در شهرستانهای کوچک و یا شهرستانهای بزرگ به خاطر کمبود مراکز.
مبتلایان به ایدز در ایران می توانند با مراجعه به کلینیکای موسوم به کلینیکای مثلثی که زیر نظر دانشکده‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کنند، از خدمات رایگان بهره‌مند شوند. با این حال، آقای علایی معتقد است که کیفیت برنامه‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند.
ما باید اول اینو ببینیم که با چند تا دستگاه خودپرداز نمیتوان جلوی انتقال بیماری رو گرفت، بلکه باید ببینیم کیفیت برنامه‌ها چطوره. برنامه‌ها خوبه؟ به فالونیک باید بگیریم که این دستگاه خودپرداز داره گذاشته میشه، ولی اگر بخوایم غفلت کنیم از این که کیفیت برنامه ها چگونه بود، باید یه هزینه رو صرف یک برنامه کردیم که تاثیرگذاریش مشخص نیست.
نخستین مورد ابتلا به ایدز در ایران در سال 1366 در یک کودک 6 ساله مبتلا به هموفیلی مشاهده شد که بر اثر تزریق فراورده های خونی به این ویروس مبتلا شده بود. در ایران بیشترین میزان ابتلا به این بیماری از طریق سرنگ مشترک انجام می شود. با این وجود، آقای علایی می گوید که انتقال ویروس از طریق مقاربت های جنسی نیز در ایران رو به افزایش است.
همکارم امیر زمانی فر و گزارشی در مورد پرده برداری از دستگاه های کاندوم و سرنگ در 5 نقطه تهران. نشت نفت خام به رودخانه زاینده رود. اگرچه ساکنان اصفهان را در 4 روز گذشته با مشکل بیابی مواجه کرده، اما آنچه بیشتر نگران کننده است تاثیر آلودگی های ناشی از آن است. کارشناسان محیط زیست میگویند که علاوه بر آلاینده های صنعتی و فاضلاب هایی که مستقیما به این رودخانه میریزد، نشت نفت خام و تاثیرات آن علاوه بر به خطر انداختن سلامت ساکنان منطقه، آینده این رودخانه را نیز تهدید میکند. همکارم مهین گرجی گزارش میدهد.
سازمان آب اصفهان در حال قطع آب ساکنان این استان که از روز 27 فروردین ماه به دلیل نشت نفت به رودخانه زاینده رود اتفاق افتاده را تکذیب می‌کند که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از بی آبی ساکنان سمیروم و حتی یزد خبر می‌دهد. برخورد یک دستگاه بولدوزر وزارت راه با لوله حاوی نفت سیاه که از امیدیه به پالایشگاه اصفهان کشیده شده در 4 روز گذشته زندگی مردم استان اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است. با اینکه ستاد حوادث غیر مترقبه اصفهان رسما اعلام کرده که آب آشامیدنی استان آلودگی ندارد، یک استاد دانشگاه در اصفهان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که آب منازل نقابل شرب است و نه حتی میتوان از آن برای شستشو استفاده کرد.
ما از روز سه‌شنبه که 27 فروردین بود تقریبا شاید کرده بودن که آب قطع میشه. بعد اینکه آب قطع ما زور دیدیم که آب کاملا قطع شده در اصفهان، بعد از مردم تقریبا هجوم آوردن برای خریدن آب معدنی، چون واقعا آبش دیگه قابل استفاده نبود. وقتی هم که همون یه مقدار کمی هم که میومد، وقتی آدم نگاه میکرد کاملا معلوم بود که آب چربی، یعنی زود دست آدم چربی مشاهده میشد. ولی الان ما 3 روز آب نداریم و واقعا سختمه. یعنی ما الان چند روز همون میتونیم بریم، نمیتونیم استفاده، یعنی واقعا سختمونه.
همزمان با وقوع این حادثه، عملیات پاکسازی آب رودخانه آغاز شده است. به نوشته یه روزنامه ایران چاپ تهران، در حال حاضر اکیپ‌های امداد آتش نشانی و هلال احمر در حال انجام عملیات جداسازی نفت از آب هستند، اما آنچه که موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست شده آلودگی دوباره رودخانه زاینده رود است، مسئله‌ای که به گفته کارشناسان آینده این رودخانه را تهدید می‌کند. در حال حاضر به جز کارگاه‌هایی که مواد اسیدی خود را به زاینده رود می‌ریزند، پساب فاضلاب شهر اصفهان و شهر جدید بهارستان مستقیما وارد زاینده رود می‌شود و به گفته مجتبی کنعانی آلودگی نفتی نیز مستقیما بر اکوسیستم این رودخانه تأثیر می‌گذارد.
ببینید آب زاینده رودخانه تأثیر می‌کنه و سال بعد باز کنید. سال بعد باز کنید یه منطقه یه سه سابون به یه تشکیه رودخانه اصفهان. اگر که توی مسیرش این نفت اگر که برسه اگر که اون دیگه نفتی حالا یا خود اون نفتی که وارد شده و اون موادی که واسه پاکسازی رودخانه به کار بردن تو مسیری که داره میره تا برسه به سمت گاف کنی این وسط یه تغییر اکولوژیکی یکی دو تا گونه جیاهی یا موجود آبزی زاینده رو از بین ببره خب مطمئن باشین که تو سال آینده ما با یه رودخونه دیگه مواجه نیستیم با یه آبراهی یا یک به قول معروف جنداب فقط مواجه هستیم که از وسط شهرستان داره میگذره.
اما سوال این است که آلودگی آب رودخانه زاینده رود چه تأثیری میتواند بر بخش کشاورزی بگذارد آقای کنعانی؟
که شاید اولین نقطه که آسیب ببینه بخش کشاورزی. بعد هم امیدیم این که نفت و بسابوش دفعات نفت چه خیلی خواهد هم که یعنی بزرگیه واسه زنگاری کشاورزی. این رو باید بشکنید که چند ماه آینده
همزمان با قطع آب در اصفهان خبرگزاری شهاب نیوز در گزارشی اعلام کرد که 15 هکتار از باغات اصفهان بر اثر بی‌آبی روزهای اخیر آسیب دیدند.
مهینه گرجی گزارش می‌داد. و اما کفش‌های کانورس امسال 100 ساله می‌شوند. این کفش‌ها که شبیه همون کفش‌های کتانی چینی در ایران است، خصوصا از دهه 1960 و همراه با جنبش حقوق شهروندی در آمریکا صورتی تازه به خود گرفت و به یکی از نمادهای پوششی هیپی ها مبدل شد. این کفش اکنون به یکی از پوشش های اصلی میانه جوانان بدل شده است که علاقی نسبتاً مشترک دارند. موسیقی راک گوش می کنند، به هنر و ادبیات علاقه دارند و به گونه از بی تکلفی در پوشش پایبندند. در همین رابطه هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده از جوانان ایرانی که کانورس آل استار می پوشند.
پژمان 25 ساله که تا چندی پیش ساکن تهران بود و الان در اسپانیا زندگی میکنه سال هاست که کفشای کانورس به پا دارد.
کفش شبیه کانورس که زیاد داشته اون موقعی که نمیفهمیدم کانورس یه کوچیک بود ولی از وقتی که کانورس داشتم فکر کنم 13 سالم یا 14 سالم بود. آخه کانورس یه جوریه که مثلا انگار که یه کانورس داری و دیگه فقط همونو میپوشی کلا تا موقعی که پاره پورشه بتره که بعد بری مثلا یه کانورس دیگه بخری. ترافیک کنم 3-4 سال اخیر یهو کانورس مود شد دیگه. مثل همه چی که یهو ترا مود میشه. نمیدونم شاید توی ویدیو کلیپ میبینن آدمای.
با ورود به سال 2008 میلادی 100 سال از آغاز تولید کفش‌های کانورس یا همان آل استار که در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد می‌گذرد. اما چگونه کفش‌های کانورس به وجود آمد؟ در سال 1908 مارکز میم بعد از اینکه از چندین پله به پایین افتاد به فکر تولید کفش‌هایی افتاد که مانع لیز خوردن شوند. مارکز یک سال بعد از آن یعنی در سال 1909 کمپانی کانورس را راه اندازی کرد و تا سال 1915 این کمپانی روزانه 4000 جفت کفش کانورس برای مردان، زنان و کودکان تولید می‌کرد. البته شهرت این کفش‌ها زمانی به اوج خود رسید که در سال 1917 کمپانی کانورس کفش‌های بسکتبال خود را معرفی کرد. در طول سال‌های بعد و با آمدن کفش‌های مناسب‌تر خصوصاً برای بسکتبال، کانورس بازار خود را از دست داد و با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شد. در نهایت در سال 2003 کمپانی بزرگ نایکی کانورس را خرید و به موقعیت بد اقتصادی آن پایان داد. امروز کانورس که کفشی شبیه به کتانی چینی در ایران است، در مدل‌های مختلف ساق کوتاه و بلند و با جنس کتانی و چرمی در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود. اما کفش‌های کانورس تنها محبوب ورزشکاران نیست. از حدود 5 دهه پیش اهالی هنر نیز به پوشیدن این کفش‌ها روی آوردند. همچنین در طول این سالیان کفش‌های کانورس بر پای قهرمانان فیلم‌ها از راکی تا هری پاتر بوده است. کانورس در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. در صحبت با چند نفر از این کانورس پوشان از آنها پرسیدم که چند وقت است این کفش‌ها را به پا دارند و دلایل رواج این کفش‌ها در تهران را جویا شدم. نیوشا و شروین که هر دو در تهران دانشجو هستند در این باره میگویند
من تقریبا از وقتی که 13-14 سالم بودش از اون موقع تا الان همچنان هم کانورس میپوشم. اول از همه خیلی راحته، بعدم این که طرح‌هاش و رنگاش خیلی متنوع از لحاظ قیمتی و اینا تقریبا مناسبه.
من الان فکر میکنم نزدیک 5 سال اگه اینکه قبل ترش نمیپوشیدم به خاطر اینکه یه مدتی یک جاب کلا گرفت جام برامن در مقابلش مقاومت کردم و گفتم چون پای همه است من نمی پوشم ولی من خریدم دیگه.
همچنین از بازار کانورس در ایران علارغم وجود نمایندگی رسمی فروشان و قیمت آن از کانورس پوشان پرسیدم.
نمایندگی رسمی نداره، تقلبی هم خیلی زیاد داره. اصلشو نمیدونم، آخه اصل شما شاید تا 90 تومن هم پیدا کنین اینجا. یه سری مدلاش که تک مدلای چرمیش گرونتره، ولی شاید مثلا از 25 تومن 30 تومن بتونین پیدا کنین تا 90000 تومن. یا هرچی میاد پایین‌تر معمولا احتمال قلابی بودنش خب خیلی بیشتره.
60000 من اینا هست، ولی خب مثلا جاهای دیگه، مثلا من خودم ترکیه رفتم دیدم خیلی اونجا خیلی بیشتر از ایران اتومی پوشن و اینا اونجا ارزون تر هم بود، مدلات هم خیلی متنوعی تر بود. فقط توصیه میکنم همه کانورس پوشن، اینجا خیلی راحته، خیلی هم خوشگله، خیلی هم شیکه.
و اینگونه سفر کفش‌های کانورس همچنان در سراسر دنیا از شانگهای تا تهران، از برلین تا نیویورک ادامه دارد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. طبق معمول هر شب، نخست خبرها با همکارم محمد زرقامی.
گزارش ها حکیست اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه آینده همراه یکی دیگر از مسئولان آژانس برای گفتگوی دو روزه با مقام های ایران به تهران می رود. گفته می شود موضوع مذاکرات مسئله اسلاید هایی است که اولی هاینونن در نشست توجیهی ماه فوریه شورای حکام این آژانس در وین درباره طرح ساخت یک کلاهک هسته‌ای و نصب آن به موشک در ایران نشان داد. می تواند حاکی از ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای در جمهوری اسلامی باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد انفجار سفارت آمریکا در بیروت، ایران و سوریه را حامی تروریسم و عوامل لطمه زدن به دموکراسی در بیروت خواند. آقای بوش گفت در بیانیه‌ای از هنگام انفجار بیروت شهروندان شمار زیادی از کشورها از حملات حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران و سوریه صدمه دیدند. در جریان انفجار سفارت آمریکا در بیروت در 18 آوریل سال 1983 میلادی 52 نفر از جمله 17 آمریکایی کشته شدند. 6 ماه بعد نیز انفجار دیگری در پایگاهی نظامی در بیروت 241 سرباز آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی را کشت. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز از کشورهای عرب خواسته است تا با تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک خود با عراق، به گفته او با نفوذ شریرانه جمهوری اسلامی در آن کشور مقابله کنند. خانم رایس همچنین گفته است که قصد ندارد با مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده همسایگان عراق ملاقات کند. این نشست با حضور اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنین کانادا، ایتالیا و آلمان همراه کشورهای همسایه عراق سه شنبه آینده در کویت برگزار می‌شود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست حضور دارد. آقای متکی نیز گفته است که مذاکرات دو جانبه‌ای با آمریکا نخواهد داشت. در عراق نیروهای امنیتی این کشور امروز ستاد هواداران مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه را در بصره محاصره کردند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور عراق، این عملیات به دستور نوری المالکی نخست وزیر صورت می‌گیرد که فرمان داده است همه ساختمان‌های دولتی که در اشغال احزاب و گروه‌های سیاسی در بصره هستند ظرف 48 ساعت پس گرفته شوند. گزارشی از درگیری میان دو طرف در این شهر نرسیده است. و جیمی کارتر امروز در دمشق رئیس جمهوری پیشین آمریکا با خالد مشعل از رهبران حماس گفتگو می‌کند. آقای کارتر چند روز پیش طی سفرش به اسرائیل با والدین گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که از سال گذشته در اسارت گروه‌های تندروی فلسطینی به سر می‌برد، دیدار کرد و با آنها قول داد که با خالد مشعل برای آزادی او نیز گفتگو کند. در همین حال روزنامه هارتس چاپ اسرائیل به نقل از وزیر صنایع این کشور میگوید که او در جریان دیدارش با جیمی کارتر به او گفته است که حاضر است با اعضای حماس از جمله خالد مشعل برای آزادی اسرای اسرائیلی ملاقات کند.
با سپاس از شما آقای زرقامی. و ما به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید و در این بخش برای شما گزارش های بسیاری داریم. برنامه خبرسازان، برنامه کوتاه، برنامه دیدگاه ها، گزارشی در مورد افزایش قیمت نان و گزارشی در مورد نمایشنامه توالت فرنگی. بمانید و بشنوید. نخست، در هفته‌ای که گذشت غلام حسین الهام فردی که به نماد چند شغله بودن در دولت نهم تبدیل شد، ناچار شد تکلیف خود را با چندین مسئولیت عالی رتبه حکومتی که بر عهده دارد روشن کند. مجلس هفتم در هفته گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود. مخاطب این مصوبه را می توان غلام حسین الهام دانست که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان 5 شغل و مسئولیت دولتی دیگر را دارست. آقای الهام در واکنش به تصویب این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام آمادگی کرده که از همه سمت‌های دولتیش کناره‌گیری می‌کند. غلام حسین الهام چهره خبرساز این هفته رادیو فرداست. گزارشی از همکارم سعیده هاشمی.
خبرسازان
غلام حسین الهام همکنون همزمان سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس شورای نظارت و سیاست‌گذاری بر آثار رئیس جمهوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و در آخر هم عضو حقوقدان شورای نگهبان است. شورای نگهبانی که با آخرین مصوبه مجلس از او خواسته یا این سازمان را ترک کند یا دیگر مشاغل دولتیش را. انتخاب آقای الهام برخلاف تصور عمومی ادامه فعالیت در شورای نگهبان بوده و ترک مشاغل دولتی. مشاغل دولتی که به گفته ناظران به واسطه اعتماد ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به آقای الهام محول شده. این اعتماد ویژه به تعبیر حسین باستانی روزنامه نگار ریشه در علاقه قلبی غلام حسین الهام و البته همسرش فاطمه رجبی به رئیس جمهوری دارد.
مجسم بکنید که آقای الهام و خانم آقای الهام که سایت رو اداره میکنن که اون سایت به یک تریبون غیر رسمی دیدگاه رئیس جمهور تبدیل شده، همیشه در هر شرایطی بدون هیچ گله و شکایتی کامل پشت ایده های رئیس جمهور بودن.
فاطمه رجبی همسر غلام حسین الهام با انتشار کتابی که در آن انتخاب محمود احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم دانسته بود، اعتقاد به علاقه قلبیش را به رئیس جمهوری تایید کرد. غلام حسین الهام هم در سخنرانی هایش از تریبون های رسمی برای ابراز علاقه به رئیس جمهور بهره برده.
پیروزی بسیار بزرگی در بحث هسته‌ای حاصل شد. این پیروزی رو یقین دارم هر دولت دیگری انجام میداد با تبلیغات بسیار وسیع و با تجلیل و تمجیدهای بسیار گسترده مواجه بود. انصافا حتی آقای دکتر احمدی نژاد در این عرصه نادیده گرفته شد.
اما این حمایت کامل از مقام ریاست جمهوری به گفته صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی برخلاف تصور عموم نه نمایشی بلکه از روی اعتقاد قلبی این زوج به شخص رئیس جمهور بوده است.
ایشون چهره ای هستند که به بسیاری اعده ها و آرمان های انقلاب اسلامی بعد از گذشت سه دهه و در تمام سه دهه خیلی جدی اساسی و صادقانه پایبند بودند و هستند.
وقتی در یک اقدام بی سابقه فاطمه رجبی همسر غلام حسین الهام به خبرنگار شهروند امروز وقت مصاحبه در منزلش داد، اکبر منتجبی در مقدمه مصاحبهش نوشت که نه تنها خودش بلکه هیچ یک از اعضای تحریریه متمایل به اصلاح طلبان شهروند امروز باور نمی کردند که منزل سخنگوی دولت در جنوب غربی شهر چند کیلومتر دورتر از تهران باشد.
این تعجب دوچندان شد. نه مأموری، نه گیت و نه تفحصی. خانه ساده که صاحبان آن میزبان عزاداران حسینی بودند. زندگی ساده خانم رجبی و دکتر الهام معطوف به محل سکونت آنها نبود. در طول مصاحبه نیز متوجه شدم که آنها ساده زیستی را نمایش نمی دهند بلکه به آن باور دارند. با آن زندگی می کنند و حتی تلاش می کنند به دیگران ترویج دهند.
غلام حسین الهام و فاطمه رجبی زوج پرسر و صدای سیاسی بودند که بارها از خط مشی یکدیگر علناً حمایت کردند. غلام حسین الهام تنها مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی بوده که در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای پست وزارت از تریبون رسمی مجلس به ابراز علایق عاطفی و زناشویی‌اش پرداخت و گفت همسرش را بیش از وزارت دوست دارد. اما با این وجود چند شغل بودن آقای الهام موجب شده که همواره انگشت اتهام علاقمندی به قدرت از سوی منتقدان متوجه او باشد. هرچند که آقای الهام میگوید این سمت‌ها را شغل نمی‌داند و از میان تمامی مشاغلی که بر عهده دارد تنها از یک منبع یعنی هیئت علمی دانشگاه تهران حقوق دریافت می‌کند، اما نمایندگان مجلس میگویند چند شغل بودن آن هم در رده‌های بالای حکومت به انجام مسئولیت‌های محوله آسیب می‌زند. این استدلال به خصوص
پس از ماجرایی که به دروغ 13 معروف شد قوت گرفت. وقتی در اولین کنفرانس مطبوعاتی غلام حسین الهام پس از تعطیلات نوروز، آقای الهام در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد احتمال تغییر برخی از اعضای کابینه به شوخی و طعنه این مسئله را تکذیب کرد.
خاصیت تعطیلی طولانی مدت رسانه‌ها در این تعطیلات پیدا کردن یک سوژه‌های لابد داغ بعد از تعطیلات هست. 13 هم که تعطیل بوده، بالاخره باید سناریوی 13 روز 17
درست فردای همین جلسه بود که محمود احمدی نژاد از تغییر 3 وزیر در کابینه‌اش خبر داد و این مسئله موجب شد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به انتقاد از سخنگوی دولت بپردازد.
این اتفاق پیش از این هم سابقه داشت. با این حال خبرنگارها و مردم کماکان از سخنگو انتظار دارند که همیشه با دست پر به جلسه های هفتگی بیاید. گرچه شاید مشغله های متفاوت آقای سخنگو باعث شده فراموششان شود، سخنگوی دولت هم هستند.
اما هرچه که هست، آقای الهام حقوقدان است که پرونده های قضایی مهمی را پیش از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بر عهده داشته. پرونده هایی که حتی چهره امروز او را که گروهی آن را نامطلوب می‌دانند شکل داده است.
الان ایشون سمت‌های رسمی داره که مجبور میشه اقدار خودش رو کنترل بکنه. در زمان اصلاحات آقای الهام از چهره‌های بسیار افراطی جناح راست که واقعا در حتی سطح جناح راست هم نمونش کمتر دیده می‌شد محسوب می‌شد. آقای الهام فراموش نکنید که کسی بود که پرونده‌های بسیار بدنامی نظیر پرونده آقای نقدی در سر ماجرای شکنجه شهردارها رو دفاعش رو به عهده گرفت.
به گفته ناظران، بخشی از این چهره اصطلاحاً نامطلوب به برخورد آقای الهام با روزنامه‌نگاران باز می‌گردد. او در ابتدای کارش به عنوان سخنگوی دولت طرح شکایت از نشریات منتقد دولت را مطرح کرد، مسئله‌ای که بازتاب منفی گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات داشت. حمله آقای الهام به معلمان در جریان اعتراضات صنفی آنها هم واکنش منفی گسترده‌ای در بر داشت و حتی گروهی از معلمان از آقای الهام به دلیل اینکه اعتراضات معلمان را وابسته به گروه‌های خارجی دانسته بود به دستگاه قضایی شکایت کردند. آقای الهام دیدگاه‌های مشخصی در زمینه روابط خارجی ایران دارد، رابطه با آمریکا و اسرائیل، دیدگاه‌هایی که گهگاه از زبان محمود احمدی نژاد با اندکی تغییر در جمله بندی و لحن شنیده‌ایم.
آمریکایی‌ها اگر نمی‌خواهند کارنامه‌شون در نزد ملت ما تیره‌تر باشد، باید از این دشمنی‌ها دست بردارند و الا این سند روشن استمرار دشمنی‌های آمریکایی‌ها است. برای از اون ملت ما باکی ندارن، ابایی هم ندارن. کسانی اگر به این توهمات هستند، آب در خاون میکنند و بیش از این خودشون رو معطل نکنند.
غلامحسین الهام چهره خبرساز این هفته رادیو فردا بود. گزارش سعیده هاشمی را میشنیدید. و ما نیویورک تایمز به تازگی از قول آیت الله منتظری به هنگام دیدار با مدیر مسئول و هیئت تحریریه نشریه نامه نوشته است که بسیاری او را در ارتباط با وعده هایی که داده شده و تحقق نیافته مقصر میدانند. آیت الله منتظری گفته است که آنچه مایه تأسف است این است که آیت الله خمینی وعده هایی دادند. ما هم به تبع ایشان همانها را مطرح کردیم. مردم هم به خیال اجرای آنها در صحنه آمدند. انقلاب کردند و هزینه های سنگینی هم دادند. اما آن وعده ها عملا محقق نشد. خیلی ها برای من ایمیل میزنند و بنده را شریکان وعده ها میدانند و مرا مقصر و شریک میدانند. درست هم میگویند. البته من در حد خود وظیفه ام را انجام دادم. ولی کسی به نصایح و خیرخواهی ها توجه نکرد. حالا هم نظرات من سانسور می شود. درباره این گفته ها با حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، گفتگوی انجام دادم. از او پرسیدم اشاره به کدام قول ها و وعده هاست؟ حجت الاسلام احمد منتظری در قم.
اینجور که ایشون در موارد دیگه مطرح کردن، اون شعار اصلیه که مردم در کوچه بازار می‌دادن که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. و اینکه استقلال ما تا حدی درش موفق بودیم، ولی آزادی چیزی هست که اصلا به اون پرداخته نشده، یعنی آزادی فکر، آزادی بیان. الان می‌بینیم مثلا حجت الاسلام حاجی قابل فقط
مثل این که جور دیگری فکر میکرده و جور دیگری صحبت میکرده، با اینکه زمانی جز همین نظام بوده، از مسئولین همین نظام بوده، به راحتی حکم خلع لباس روحانیت بهش میدن و 40 ماه زندان. یا آقای مادودین باقی در چارچوب همین قوانین نظام، نظام جمهوری اسلامی، از یه گروهی که در زندان هستن از اونها حمایت میکرده، حمایت‌های حقوقی می‌کرده، حمایت‌های بعضاً مالی می‌کرده که این با هیچ قانونی منافات نداره. ایشون رو باز بی‌جهت به زندان انداختن و از آزادی محرومش کردن. و این موارد کلی که مطرح می‌کنن که تشویق از عمومی یا خلاف امنیت اجتماعی، اینا هیچ خریدار نداره. یعنی واقعاً کسی قانع نمی‌شه. در مقابل بسیاری از مسئولین این کار رو می‌کنن. یعنی آقای احمدی نژاد که در قم بودن، سخنرانیشون واقعاً مصداق بارز تشویق از عمومی بود. اومدن مطرح میکنن که ده‌ها میلیارد، صدها میلیارد کسانی میگیرن و زمین میخرن، زمین گرون میکنن، به جان مردم افتادن، هیچ کس به دستوری کنن. خب مردم واقعا همشون مشوش میشه که این چنان بکسیه که کسی زورش نمیرسه به چند نفر سرمایه‌داری که از بانک، از بانکهای دولتی وام‌های میلیاردی بگیرن و به جان مردم بیفتن و اینجور گرانی رو زیاد کنن.
آقای احمد منتظری، شما به یک باره به سوال دو سه من هم پاسخ دادید. نظرم این بود که در سال دوم به انتخابات بپردازیم. آیت الله منتظری در دیدار با مدیر مسئول و هیئت تحریریه نشریه نامه همچنین گفتند که مردم فاقد عقل و شعور نیستند و نیازی به قیم ندارند. شما این رو چگونه بستش میدید؟
چون نگهبان به خودش این حق رو داده که انتخابات رو دو مرحله کنه. یک مرحله خودش افراد رو انتخاب کنه از بین نامزدها، که این با قانون اساسی به هیچ کس سازگار نیست که انتخابات دو مرحله‌ای بشه به این صورت. و این فقط به این دلیل هست که مردم رو در واقع فاقد شعور میدونن، میگن این افراد فاسدی اومدن کاندیدا شدن، مردم اینها رو نمیشناسن و ما باید از بین اینها افراد دارای صلاحیت رو انتخاب کنیم. و این متاسفانه منجر به این شده که شورای نگهبان که طرز فکر سیاسی خاصی داره فقط هم فکرهای خودش رو انتخاب میکنه و اونها رو دارای صلاحیت تشخیص میده.
آیت الله منتظری در جایی در همین دیدار گفتن که خیلی ها برای من ایمیل میزنن و بنده را شریک آن وعده ها میدارن، وعده هایی که ایشون در زمان انقلاب همراه با آیت الله خمینی دادن. درست هم میگویند، ما به مردم قول دادیم که آزادی باشد، استبداد نباشد و به مردم و نظرات آنها بها داده شود، ولی نشد. آیا این حقیقت داره که مردم ایشون رو مقصر میدونن؟
بله، بسیار طبیعیه. یعنی در زمان انقلاب امام خمینی در نجف بودن و در پاریس و آیت الله منتظری به عنوان نماینده تام الاختیارشون در ایران بار مبارزات به دوش ایشون و معدود دیگر مثل آیت الله طالقانی و دیگران بود. اینها بودن که مردم رو به صحنه میکشوندن و قول میدادن که اگر این موارد پیاده بشه و همون حکومت عدل علی پیاده بشه، مردم در رفاه خواهند بود، در آزادی خواهند بود. و الان متاسفانه میبینن که نه، یک کسایی رفتن و کسایی دیگه جانشین اونا شدن و در واقع همون روش رو ادامه میدن. ارزشی برای افکار عمومی قائل نیستن. خیلی طبیعی هست کسانی که به مردم این وعده ها رو دادن و مردم رو به حرکت واداشتن، اینها مسئولن و باید جوابگو باشن.
و سوال آخر این که گفته شده که کسانی که به خانه آیت الله منتظری رفت آمد میکنن مورد بازخواست قرار میگیرن، این تا چه حد صحت داره؟
کسایی بودن که امام جمعه بودن، رفت آمد داشتن، اونا رو از امام جمعه برکنار کردن. کسایی بودن که از طرف سازمانهایی که وابسته به دولت هست، مثل دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات، اینا برای تبلیغ اسلام میرفتن به شهرها و دهات دوردست در ایام تبلیغی مثل محرم و ماه رمضان. این که در دفتر آیت الله منتظری رفت و آمد داشتن، اسم اونا رو خط زدن و بسیاری بودن که رفت و آمد داشتن و در انتخابات مجلس شورای اسلامی اینها دقیقا بهشون گفته شده در شورای نگهبان که شما چون با آیت الله منتظری در ارتباط هستی، شما پیداست که التزام عملی به جمهوری اسلامی نداری، چون جمهوری اسلامی ایشون رو کنار گذاشته و شما با ایشون رفت و آمد داشتید. اینو صریحا گفتن به افرادی که صلاحیتشون رو به همین دلیل رد کرده.
حجت الاسلام احمد منتظری در قم با رادیو فردا گفتگو میکرد. متن کامل مصاحبه با حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری را میتوانید در سایت رادیو فردا بخوانید، radiofarda.com. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر استانی خود در سال نو به قم، ضمن اعتراف به ناکامی های دولت خود، تقصیر این ناکامی ها را به گردن دشمنان خارجی و باندهای فساد داخلی انداخت و به مردم ایران و دنیا وعده داد که در راه بهبود وضعیت آنان گام بردارد. فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا گفته های آقای احمدی نژاد را با عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران، محمد بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ایران در پاریس به بحث گذاشته که گوشه از این برنامه را اکنون می شنوید.
آقای احمدی نژاد خودش رو دونکیشوتی می دونه که می خواهد دنیا و جهان و ایران رو اصلاح بکنه. برای خودشون بیشتر یک محدودیت جهانی قائل هستند و با نگاهی که به محدودیت دارن نگاهشون بر این هست که اسلام رو در دنیا گسترش بدن و یک حکومت اسلامی رو در سطح جهان در واقع پیاده بکنن و مدیریت دنیا رو به دست بگیرن. طبیعتاً مجبور هن در مقابل انتقادهایی که میشه از جمله مطرح میکنن خب این مدیریت جهان رو شما رها بکنید و به همین گوج فرنگی و مسکن مردم بپردازیم، این مأموریت داخلی هم برای خودشون تعریف بکنن، با یک فرار به جلو مطرح بکنن که در سطح کلان وظایفی رو به عهده دارن. ولی واقعیت این هست که ایشون میخواهند در واقع با مسائل بین المللی و مسائل کار کلان داخلی به گونه ای افکار عمومی رو از مشکلات فزاینده‌ای که در داخل هست و عمدتا در مسائل اقتصادی و بحث تورم و عدم اشتغال اینها رو دور بکنن. ایشون فکر میکنه اولین رئیس جمهوری خواهد بود که دو دوره رئیس جمهور نخواهد بود و جایی برای نامزدی دوره آینده بهش نمیدن و حتی این امکان رو داره که پیش از این که این یک سال اندی به پایان برسه مجبورن کنارش بذاره. در نتیجه من فکر میکنم میخواهد مشکلات خودش رو حل بکنه و خودش رو پشت پرده این قلمبگویی ها و مبهمگویی ها قایم بکنه.
محمد بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران گفته های آقای احمدی نژاد را نیز تبلیغات میخواند و میگوید آقای احمدی نژاد با شعارهای مهرورزی و بردن درآمدهای نفتی بر سر سفره مردم خود را نامزد ریاست جمهوری کرد، اما امروز ما شرایط اقتصادی بدتر حتی از زمان جنگ را داریم. به باور آقای بهزادیان با در نظر گرفتن یک دست بودن نهادهای حکومتی معلوم نیست چرا رئیس جمهوری در مبارزه با فسادی که مطرح میکند ناکام بوده است.
آقای احمدی نژاد تبلیغات ریاست جمهوری دور دوم شاید شروع کرده، شاید به یک نوعی تبلیغات رو آغاز کرده که اگر هر مشکلی برای خودش در بین راه پیش آمد به عنوان کسی که میخواست جلوی فساد وایسه و اون رو از صحنه خارج شد یا خارج کردن نشون بده. ایشون دنبال توجیه سیاستاش، قهرمانسازی از خودش و تبلیغات به حال برای خودش برای آینده است. آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار مبارزه با فساد تا آمد. آقای احمدی نژاد آمد که باندهای مافیایی رو در نفت و قراردادهای نفتی رسوا کنه و مشتشون رو باز کنه. دیدیم که هیچ این اتفاقها نیفتاد. آقای احمدی نژاد با شعار مهرورزی و بردن نفت بر سر سفره مردم به عرصه سیاست پا میذاره و امروز سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه، حتی سخت‌تر از زمانی که 8 سال این کشور درگیر جنگ با صدام حسین بود. تو این شرایطی که آقای احمدی نژاد دنبال اداره دنیا، ولی سوالی که به عنوان یک منتخب بخش خصوصی دارم، آقای احمدی نژاد شمایی که حاکمیت یک دست رو بر این مردم استوار کردید و جلوی هر صدای منتقدی رو گرفتید که نمونش در انتخابات های مختلف از جمله این انتخابات مجلس بوده، شما نتوانید که به قول خودتون باندهای فساد رو رو کنید، معلومه که بخشی از خودتون درگیر این فساد هاست. پس بنابراین آن چیزی که مردم میشه چهره فساد رو در جمع شما ها میدیدن و در جمع هم پیمانان شما میدیدن غلط نیست.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ایران نیز میگوید برخلاف رویه پیشین رئیس جمهوری برای اولین بار به تأثیر پیامدهای تحریم‌های خارجی اذعان میکند. آقای خاوند با پوپولیستی خواندن سخنرانی رئیس جمهوری بر این نظر است که عامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی ایران سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد بوده است.
هم آقای احمدی نژاد و هم بسیاری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی مدام می‌گفتند که تحریم‌های بین‌المللی کمترین تأثیری بر اقتصاد ایران نداره یا تأثیرش بسیار بسیار ناچیزه. در واقع این نخستین بار هست که ایشون مسئله فشارهای خارجی رو مطرح میکنند. منتها عامل اصلی نابسامانی هایی که در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده میشه، چه در عرصه تورم، چه در عرصه اشتغال و چه در بسیاری دیگر از موارد، عمدتاً سیاست‌های داخلیه، سیاست اقتصادی که خلاصه شد به این که دلارهای نفتی تبدیل بشه به پول اسکناس، نقدینگی به این سرعت افزایش پیدا بکنه و وضعیتی به وجود بیاد که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. در همه جای دنیا رسم بر این هست که رؤسا، کسانی که در مقام ارشد قرار میگیرند، مسئولیت رو شجاعانه میپذیرند. اگر ما بخوایم به مردم بگیم در آینده، یا حتی به کسانی که تحصیل میکنن، پوپولیزم یعنی چی؟ بهترین چیزی که میشه بهشون ارائه داد متن سخنرانی روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد در قم هست.
برنامه دیدگاه ها را میتوانید به طور کامل در ساعت 21 امشب به وقت تهران بشنوید.
فریدون زرنگار بود. و اما توالت عمومی نام نمایشنامه است که از سوی گروه تئاتری از ایران در شهرهای هامبورگ و کلن آلمان به صحنه رفته است. جزئیات بیشتر درباره این نمایشنامه در گزارش همکارمان شهرام میریان.
واکن واکن در بیست صحبا عوضی چطوری اومد این تو ها؟ مگه اینجا بیست صحبه؟ واکن تا پلیس خبر نکردم، وای شیشارم که شکسته.
بعد از حال رفته باشه، پس چطوری در قفل کرده بیست سر و پا؟
بخش کوتاهی از نمایشنامه توالت عمومی را شنیدید. این اثر نمایشی را مرجان نقیه، هنرمند جوان، نوشته، کارگردانی و بازی کرده است. این گروه تئاتری از ایران نام دختران پادنا را برای خود برگزیده و سن اعضای 6 نفره آن از 22 شروع و به 28 ختم می شود. در نمایشنامه توالت عمومی علاوه بر مرجان نقیه، دو بازیگر جوان دیگر با نامهای نوشین نیکپی و سحر الله دادی هم بازی کردند. خانم مرجان نقیه، نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی، در گفتگو با ما به درون مایه و پیرنگ نمایشنامه توالت عمومی بیشتر پرداخته است.
قصه در توالت عمومی اتفاق میفته. یک توالت عمومی در یک پارک در یکی از شهرهای ایران که یه خانمی که اونجا کار میکنه، شب میبینه که دختر خانمی وارد دستشویی میشه، چون دیر وقت هست و در ایران همه اینو میدونن توالت زنانه شب و تعطیله، و این دختر میاد اعتراض میکنه که میخواد بره دستشویی. و سپس مردی رو داریم که یکی از بچهای خودم باز دو کس دخترا بازی میکنه. اون یادم که حوصله‌اش سر رفته، داره از کنار پارک رد میشه، میره دستشویی و بعد سر و صدا رو میشنوه وارد دستشویی میشه. شخص چهارمی که وارد توالت میشه، شخصی که ما تا آخر نمایش نمیبینیمش، ولی میدونیم که یه نفر از دیوار پشتی اومده بالا، پنجره رو شکسته و میخواد شب تا صبح پشت در یکی از اتاقک‌ها داخل توالت طی کنه. این میشه سبب و وسوسه ای که این سه نفر از خودشون بگن و از اون کسی که پشت دره. قصه اینطوری ادامه پیدا کنه.
یکم راحتش بذار، آدمی زنده وکیل وسیلی میخواد. خیال کرده دختر رئیس جمهور مملکتی که بر من تنگ تکلیف میکنه؟
نه، دخترش دن پر کنی نیستم باجی، اما میفهمم کسی که اینطوری خودشو پرت کرده توی همه
از اون زناست. عید زن باشه.
هر بار فکر میکنن آیا چه کسی پشت داره، با چیزایی که میبینن و با نشونه هایی که وجود داره حدس میزنن که چه کسیه، در موردش حرف میزنن، بحث میکنن، از خودشون میگن، تا اینکه در آخر آیا چه کسی پشت داره، که برای من مهم نبود چه کسی پشت داره، چون میخواستم بگم مهم اینه که یه کسی پشت داره، یه جایی بی‌عدالتی رخ داده که یه نفر رو مجبور میکنه شب به دستشویی پناه ببره.
گروه نمایشی دختران پادنا به دعوت خانه فرهنگ های جهان در هامبورگ به آلمان آمده است و قرار است نمایشنامه توالت عمومی را بار دیگر در آلمان به صحنه برد. این گروه نمایشی که خود را تنها گروه تئاتری زنان در ایران می داند، اثر دیگری هم با نام کمدی تروریست ها را در آلمان به صحنه برده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنوید.
دنیای ورزش.
مهدی تقوی، کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم ایران، با رسیدن به فینال مسابقات انتخابی سوئیس سهمیه بازی‌های المپیک پکن را به دست آورد. در این پیکارها که از صبح امروز در مارتینی سوئیس آغاز شد، مهدی تقوی، آزادکار 66 کیلویی ایران، پس از پیروزی بر حریفانی از مولداوی، تاجیکستان، بلاروس و سوئیس، ضمن راهیابی به دیدار فینال، چهارمین سهمیه المپیک در رشته کشتی آزاد را برای ایران به دست آورد. تقوی امشب در مسابقه پایانی برای کسب مدال طلا در برابر بارزاکوف کشتیگیر سرشناس بلغارستانی به روی تشک خواهد رفت. در آغاز هفته 28 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران با شکست در برابر ابو مسلم خراسان 10 باخت فصل جاری این بازی ها را متحمل شد. در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه سامن شهر مشهد انجام شد، سیاه جامگان خراسانی با نتیجه 2-0 آبی پوشان تهرانی را با شکست روانه خانه کردند. محمد حسینی در دقیقه 45 از روی نقطه پنالتی و عرفان اولروم در دقیقه 59 برای تیم میزبان گلزنی کردند. در ادامه این بازی ها از ساعتی پیش تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مساف قوی سپید انزلی رفته است. در پی تأخیر فدراسیون فوتبال عربستان در صدور روادید سفر تیم سپاهان به این کشور، کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید به لغو دیدار روز چهارشنبه دو تیم الاتحاد و سپاهان کرد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید روز چهارشنبه آینده در شهر جده با تیم الاتحاد عربستان